بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 92 صفحه 11 فالوسط الواسط الاثباتی به کل ای الحد الاوسط لابد ان یکون علتن لاثبات الاکبر للاصغر و تصدیق به فی کل قیاس. بعد از اینکه برهان لیم و این به یک بیان مختصر مطرح شد و فرمودن که میخوام این دو برهان رو با بیان مفصلتر و واضحتری مطرح کنم، الان بیان تفصیلی برهان لیم و این ابتدا شأن حد وسط رو توضیح میدن که حد وسط کارش چیه. در همه قیاس ها بعد همین حد وسطی که این کار عام رو دارد در بعضی قیاس ها یک کار اختصاصی هم انجام میده، اون رو هم وارد میشن بیان میکنن و میگن اگر حد وسط علاوه بر اون کار عام که در همه قیاس ها دارد این کار خاص رو هم داشته باشد، چنین قیاسی میشه لیم که حد وسطش هم اون کار عام رو انجام میده هم کار خاص رو. ولی اگر فقط اون کار عام رو این حد وسط انجام بده کار خاص انجام نده برهان میشه برهان این. ابتدا اون کار عام رو توضیح میدن که چیز که در هر قیاسی حد وسط این کار رو انجام میده. وقتی ما قیاس تشکیل میدیم و نتیجه رو استخراج میکنیم به رابطه‌ای که تو این نتیجه هست تصدیق پیدا میکنیم، اعتقاد پیدا میکنیم و حکم میکنیم به این که محمول برای موضوع ثابته، حکم به اثبات میکنیم، حکم به ثبوت محمول للموضوع میکنیم. و چون محمول در قیاس همون اکبر بوده و موضوع همون اصغر بوده حکم به ثبوت اصغر للاکبر داریم. نه اشتباه گفتم، حکم به ثبوت اکبر للاصغر داریم. یعنی تصدیق میکنیم ثبوت اکبر برای اصغر رو. مثلا در این مثال توجه کنید، العالم و متغیر و کل متغیرن حادث، اصغر عالمه اکبر حادثه، متغیرم حد وسطه. بعد من وقتی نتیجه میگیرم میشه العالم و حادث، تصدیق میکنم ثبوت اکبر یعنی حادث رو برای اصغر یعنی عالم، تصدیق به این قضیه میکنم، یعنی تصدیق به نتیجه. معناش همینه که تصدیق کردم به این که این اکبر برای اصغر حاصل است و ثابت است. وسیله این تصدیق من اون حد وسط بود. اگه حد وسط نیامده بود من نمیتونستم حکم کنم به العالم حادث. ادعا میکردم العالم حادث رو ولی تصدیق نمیکردم، حکم نمیکردم. چون حد وسط آمد منو مطمئن کرد، الان حکم میکنم به این که این محمول یعنی حادث برای این موضوع یعنی عالم ثابته، حکم به ثبوت محمول للموضوع یا به عبارت دیگر حکم به ثبوت اکبر للاصغر میکنم. این وسیلش حد وسط. در همه قیاس ها اینطوره که حد وسط واسطه میشه در تصدیق، واسطه میشه در ثبوت محمول للموضوع به اعتقاد من در ذهن من. به خارج کاری نداریم، تو ذهن من این چنین است که حد وسط واسطه میشه و اکبر رو برای اصغر ثابت میکنه. این در همه قیاس ها هست که به حد وسط میگیم واسطه در اثبات. اثبات یعنی ثبوت در مقام علم. در مقام علم و تصدیق این محمول برای موضوع ثابته، این ثبوت میشه ثبوت علمی و ما ازش تعبیر میکنیم به اثبات. حد وسط واسطه این اثباته. این مطلب عام نیست که در همه قیاسا داریم که حد وسط در همه قیاسا این چنین کاری رو انجام میده. بعد یه مطلب خاص هم داریم که در بعضی قیاسا حد وسط نه تنها در مقام علم علت ثبوت اکبر اصل الاصغر، در بیرون از علم در مقام واقع و تکوین هم این چنینه که حد وسط علت است برای ثبوت اکبر الاصغر. پس حد وسط در بعضی قیاسات دو تا کار انجام میده، هم واسطه میشه در مقام علم، هم واسطه است در مقام واقع، هم در واقع با قطع نظر از علم من این اکبر رو برای اصغر ثابت میکنه، هم در ذهن من و تصدیق من اکبر رو برای اصغر ثابت میکنه و منو معتقد میکنه. این دو حالت برای حد وسط در بعضی قیاس ها هست. اونجا که حد وسط میخواد تصدیق بر من درست کنه، به ظاهر علت میشه، ولی در باطن همونطور که قبلا گفتیم معلم علتی. حد وسط یا قیاس مائده، اینا رو قبلا گفتیم که علت یا مائده، قیاس ما مائد دونستیم و معتزله علت دونست، اشاعره هم هیچ کاری دونست. یادتون از اینا قبلا گفتیم اشعری میگفت هر وقت قیاس قامه کردی خدا نتیجه رو میده، قیاس کاری نیست. معتزله میگفت اصلا قیاس علته و خود قیاس این نتیجه رو میده. ما گفتیم قیاس مائده، نفس من آماده میکنه تا عقل به من نتیجه رو بده، که ما قیاس رو موعد گرفتیم. قیاس یعنی در واقع اون حد وسطش، از حد وسط رو ما موعد میدونیم، نه علت. علت میدونیم اون تا علت موعده، نه علت اصلی. علت اصلی رو اون موجود مجرد قرار میدید. این قبلا بیان شد، الان بحث در این نداریم که علت علت اعدادیه یا علت حقیقی. ما داریم تعبیر به علت میکنیم، در جای خودش باید بیان کنیم که این علت علت اعدادیه. معتزله در جای خودش بیان میکنه که این علت علت حقیقیه. اشعری هم میگه نه علت موعد نه علت حقیقی. این دیگه بحثش در جای دیگه است. الان بحث ما در اینه که حد وسط علت تصدیقه، اما نحوه علیتش رو کار نداریم. خب ملاحظه کردید در همه قیاس ها حد وسط علت تصدیقه، در بعضی قیاس ها حد وسط علت خارج هم هست، یعنی علت می شود برای اینکه در خارج و در واقع باقت نظر از تصدیق من اکبر برای اصغر ثابت بشه. در اونجور موارد قیاس ما می شود لم. اما اگر قیاسی داشتیم که حد وسط علت در تصدیق شد، تو خارج علیت نداشت، علت برای ثبوت اکبر الاصغر نداشت، این برهان میشه برهان علم. پس ملاحظه کنید حد وسط یک کار عمومی دارد که در همه قیاسا انجامش میده و اونه که واسطه در تصدیق میشه، یعنی در ذهن من و پیش عقل من وساطت میکنه تا عقل من رو به یه مطلبی آگاه کنه و اون رو وادار به تصدیق کنه. اما در بعضی قیاس ها کار همین حد وسط این است که در خارج هم رابطه بین اکبر و اصغر ایجاد میکنه، نه تنها تو ذهن من رابطه ایجاد میکنه، تو خارج هم ایجاد میکنه. اینجا برهان میشه برهان علی. گاهی نه، فقط حد وسط در ذهن من بین اکبر و اصغر رابطه ایجاد میکنه، در خارج نمیتونه رابطه ایجاد کنه. اونجا برهان میشه برهان علم. حالا من یه مثال برای برهان علم بزنم که خود ایشونم اون مثال زده، مطلب روشن میشه. ما در بدنمون علاوه بر این که اعضا داریم، اخلاط هم داریم. چهار تا خلط در بدن ما وجود داره که سلامت اینها باعث سلامت بدن ماست. مهمترین این چهار تا خونه. خون یکی از اخلاطه. دوم بلغم، سودا، صفرا. این چهار تا خون، بلغم و سودا و صفرا، اینا اخلاطی هستن که اگر سالم باشن بدن ما سالم میشه، و اگر اینا معیوب بشن بالاخره بر بدن یه عارضه به نام مرض عارض میشه، حالا عارضه سنگین یا عارضه غیر سنگین. این اخلاط گاهی ممکنه متعفن بشه. در اون صورت بدن ما گرم میشه، از گرمای متعادل بالا میره. اون قسمت بالا رفته رو ما میگیم تب. مثلا فرض کنید بدن معمولی، بدن آدم سالم امروزه گفته میشه 37 درجه حرارت داره. تا اینجا مرضی نیست، این حرارت طبیعیه. اگر حرارت بالا رفت، اون مقدار بالا رفته رو میگن تب. مثلا اگر شد 38 درجه میگن این آدم 1 درجه تب داره، شد 40 درجه میگن 3 درجه تب داره، که هر اون اضافه رو میگن تب. تب یعنی حرارت غریبه. اون حرارت که اول هست 37 درجه حرارت غریزی است، یعنی حرارت طبیعی است که هر بدن سالمی باید داشته باشه. اون حرارتی که اضافه میاد بهش میگن حرارت غریبه، که بیگانه است، معلوم از بیرون وارد شده، طبیعت خود بدن نبوده، اسمش هم میذارن تب. حالا اگر اخلاط متعفن شدن، اینا باعث میشن که حرارت بدن بالا بره و تب عارض بشه. در خارج این سببیت رو دارن، یعنی چه من آگاه بشم چه نشم. اونا خارجن اینطوره که تب رو برای انسان ثابت میکنه. تعفن اخلاط خارجن سبب میشود که تب برای این انسان ثابت شود. در مقام تصدیق هم همینطور. در مقام تصدیق هم همین تعفن اخلاط باعث میشن که ما به تب اعتقاد پیدا کنیم. پس تعفن اخلاط الان دو نوع وساطت کردن، یکی وساطت در ذهن برای این که من آگاه کنن به عروض تب. وقتی من آگاه میشم به این که تب عارض شده، وقتی آگاه میشم که اخلاط متعفن شدن، آگاه میشم که تبم عارض شده، تصدیق میکنم به عروض تب. در مقام خارجم واقعا نظر از تصدیق من، چه من توجه بکنم چه نکنم، تعفن اخلاط باعث تب میشه. حالا اگر قیاس اینطوری چیدم، هازا متعفن الاخلاط و کل متعفن الاخلاط مهموم، مهموم یعنی دارای هما، هما یعنی تب، نتیجه میگیرم فهازا مهموم. الان ملاحظه کنید تعفن اخلاط حد وسط ماست. این حد وسط کاری رو که در همه قیاس انجام میده اینجا انجام میده، یعنی مرا آگاه میکند به اینکه این انسان تب داره. من تصدیق میکنم به این که تب دارم، آگاه میشوم در ذهنم به ثبوت تب برای این انسان. پس در ذهن من اکبر رو که تب است برای اصغر که هازاست اثبات میکنم. تو ذهن من میریم تو خارج، اونیم در خارج هم همینه، یعنی این تعفن اخلاق تو خارج باعث تب بدن شد، یعنی کاری به ذهن من نداره چه من باشم چه نباشم، چه تصور کنم چه تصور نکنم، این بدن بر اثر تعفن اخلاق حرارتش بالا رفت و تب پیدا شد. پس تعفن اخلاق در این قیاس واسطه شده در اثبات و در خارج هم واسطه است در ثبوت، در واقع هم واسطه است در ثبوت، یعنی تو تصدیق من اکبر رو برای اصغر ثابت میکنه، تب رو برای این شخص ثابت میکنه، تو واقع هم همین کارو میکنه، یعنی منشأ میشه برای این که این انسان دارای تب بشه. این چه این حد وسطی که کاری رو انجام میده که همه حد وسط ها در همه قیاس ها انجام میدن، علاوه بر اون در خارج هم اکبر رو برای اصغر ثابت میکنه، این حد وسط میشود علت که من از طریق این علت دارم پی میبرم به معلول، یعنی تعفن اخلاق خارجن هم علت است برای بروز تب، ذهنن هم علت است برای هدایت ذهن من به وجود تب. همین تعفن اخلاق ذهن من رو هدایت میکنه به اینکه تب موجوده. تو خارجم با قطع نظر از توجه من همین تعفن اخلاق باعث عروض تب میشه. این تعفن اخلاق میشه علت هم در مقام ثبوت هم در مقام اثبات، و قیاسی که چنین حد وسط داره میشه برهان لم. پس برهان لم اون برهانیست که حد وسطش دو تا کار انجام میده، هم در ذهن اکبر رو برای اصغر ثابت میکنه، هم در واقع و با قطع نظر از ذهن اکبر رو برای اصغر ثابت میکنه. اما به حد وسطی داریم که فقط در ذهن این کارو میکنه، در خارج نمیتونه. مثلا تو همین مثالی که ما زدیم که حد وسط تعفن بود و اکبر هما بود، جا این دوتا رو عوض کنیم، هما بشه حد وسط، تعفن بشه اکبر، اینطوری میشه هازل انسان محموم و کل محمومن متعفنن اخلاطو فهازا متعفنن اخلاطو. اینجا ملاحظه کنید تب منو هدایت کرد به تعفن اخلاط، پس اکبر رو در ذهن من برای اصغر ثابت کرد، ولی تو خارج آیا تب تعفن اخلاط رو درست میکنه یا برعکس تعفن اخلاط منشأ تب میشه؟ پیداست که تب منشأ تعفن اخلاط نیست تو خارج. پس تعفن اخلاط که حد وسط شد فقط اون کار رو عامو تونست انجام بده که واسطه شد برای ثبوت اکبر یعنی تعفن، لل اصغر یعنی این آدم واسطه شد در ذهن و در مقام علم و به من فهموند که این آدم چون تب دارد پس تعفن اخلاق دارد. ولی این چنین نیست که در خارج هم چون تب آرز شد تعفن اخلاق آرز شد، بلکه برعکس بود، تعفن اخلاق آرز شد بعد تب آرز شد. پس در خارج حد وسط علت ثبوت اکبر للاسخر نشد، ولی در ذهن حد وسط علت ثبوت اکبر للاسخر شد. این چنین برهانی که حد وسطش اون کار رو عام رو انجام میده، ولی کار مخصوص رو که اثبات اکبر للاسخر در خارج است انجام نمیده، این چنین برهانی میشود برهان این. پس هازا متعفن الاخلاق تا آخر میشه لم، هازا محمومن تا آخر میشه این. مطلب روشن. پس اینطور شد خلاصه مطلب، هرگاه حد وسط ما هم کار عامی رو که در همه قیاس ها باید انجام بدهد انجام میدهد و هم کار مخصوص رو انجام میدهد، برهان مایی که مشتمل بر این حد وسطی میشه لین، و اما اگر حد وسط فقط اون کار عام رو انجام داد، یعنی علت شد در تصدیق، علت نشد در خارج، این برهان دیگه برهان لم نیست بلکه برهان اینه. تا اینجا مطلب روشن. این توضیح بیشتری بود نسبت به توضیح قبل. توضیح قبل هم برهان این و لم رو روشن کرد، فقط گفت اگه از علت پی ببریم، نگفت علت خارجی، فرقی بین علت خارجی و علت ذهنی نذاشت. خب اگه از علت به معلول پی بردیم لمه، اگه از معلول به علت پی بردیم اینه. ولی الان روشن شد که در علت هم باید قید کنیم، علتی که هم در ذهن شأن علیت دارد هم در خارج، اگر اون باشد می شود لم. اگر فقط، ولی اگر لم، اگر علتی باشد که فقط در ذهن شأن علیت دارد، در خارج شأن علیت ندارد، می شود این. یه خود توضیحمون وسیع تر از توضیح جلسه قبل بود، به این جهتشون میگه بیان کامل تری کرده. خب چرا ما به برهان لم میگیم لم و به برهان این میگیم این؟ یه مطلب دیگریست، منتها چون این مطلب رو مرحوم سبزواری در زمین همون مطلب اولی که من عرض کردم آورده، من ناچارم برای خوندن مطلب اول این مطلب دومم توش بیارم. مطلب دوم اینه که چرا به برهان لم میگیم لم و به برهان این میگیم این؟ برهان لم علت ثبوت اکبر رو ذکر میکنه، یعنی اکبر رو ثابت میکنه برای اسقر. دقت کنید، ثابت میکنه برای اسقر، یعنی موجود میکنه برای اسقر، موجود میکنه. حد وسط اکبر رو برای اسقر موجود میکنه، علاوه بر این که موجود میکنه علتش هم بیان میکنه. اکبر برای اسقر رو حد وسط ثابت میکنه، ثابت میکنه تو ذهن من، بعد علتش هم بیان میکنه. نه تنها حکم میکند به وجود اکبر، بلکه بیان میکند علت اکبر رو، چی شد که این تب آمد و برای این انسان ثابت شد. نمیگه تب موجوده، فقط این نمیگه، بلکه هم میگه تب موجوده، هم میگه این تبی که موجود است علتش این است. اما اون دومی، قیاس دوم، فقط میگه تب موجوده، علتش رو بیان نمی کنه. فقط حکم به وجود میکنه، یعنی بیان نمی کنه علت تب چیه. فقط میگه چون میگه این تب دارد پس تعفن اخلاق دارد. علت رو برای تعفن اخلاق داشتن ذکر نمی کنه، اون تب که علت تعفن اخلاق نیست، ولی این که تعفن اخلاق موجوده درستش میکنه، حکم میکنه به این که تعفن اخلاق هست. و اما علت تعفن اخلاق چیه؟ چیزی نمیگه، تب رو ذکر میکنه، تب هم که علت نیست. اونی که حکم میکنه به علت و بیان میکند علت رو میشه برهان لم، چون لم به معنی علته. اونی که فقط بیان میکند وجود اکبر رو میشود برهان این، چون این به معنی وجوده، این نیت به معنی وجوده، لمیت به معنی سببه. در برهان لم شما سبب ثبوت اکبر رو پیدا میکنی، در برهان این فقط ثبوت اکبر رو دارید، علتش براتون بیان نشده، فقط تعفن اخلاق رو دارید، علتش تب نیست، تبا گفته ولی تب علت نیست. بله؟ نه، این که شرط بشه علت خارجی و داخلی کار نداریم، علت باید در خارج تأثیر گذار باشد. یه وقت علت که تأثیر میاره، یه وقت علتیست که نه، کار به تأثیر نداره، واقعا اون اکبر رو بر اثر ثابت میکنه. حالا شما دلتون میخواد اسم اون یکی رو بذارید علت ذهنی اسم اینو بذارید علت خارجی، که علت ذهنی و خارجی با هم اشکال نداره اسمش بگید علت خارجی. یعنی در لم شما علت خارجی و علت ذهنی رو دارید، در این فقط علت ذهنی بدارید، علت خارجی ندارید. حالا این بحثمون نبود، بحثمون در این بود که این رو میگیم اینی یا این، به خاطر اینکه این به معنی وجوده و در برهان این شما فقط کبرا رو موجود میبینید، علتشو نمیبینید. اما در برهان لم هم اکبر رو موجود میبینید، هم علت وجودشو میابید. میشه لم. پس جهت این که لم گفته شد و این گفته شد معلوم شد. صفحه 92 صفحه 11 فلوسط الواسط و واسط الاسفات. فلوسط این حد وسط، که الواسط الاسفات واسطه در اسفات شده، اسفات یعنی ثبوت در مقام ای، وسطی که در مقام اسفات واسطه می شود اگر علاوه بر این که در مقام اثبات واسطه شد، در مقام ثبوت هم واسطه بود، برهانتون میشه لیم. ولی اگر فقط در همون مقام اثبات واسطه شد، اون کار مخصوص رو که واسطه شدن در خارجه نداشت، میشه برهان این. وسطی که این صفت این صفت دارد واسطه اثبات هست، اگر وسط رو مبتدا بگیرید، الواسط الاثبات رو صفت بگیرید که الان من اینطوری معنا کردم، فهوبله میشه خبر، منتها باش اضافه کردن شرط انزا علی ثبوت واقعا یدو، اینا باید اضافه کنید، فهوبله من به این شرط. اما میتونید فلوسط رو مبتدا بگیرید، الواسط الاثبات رو خبر، بگید در همه قیاس ها وسط واسطه در اثبات هست، واسط اثبات هست، یعنی وسیله اثبات هست. این هم خوبه. بعد انزا علی ثبوت واقعا ید الفاولمون یه جمله شرطی است که دنبال خبر مبتدا و خبر آمده. شاید بتونیم بگیم این صافتره که وسط رو مبتدا بگیرید، الواسط الاثبات رو خبر بگیرید. ولی عرض کردم واسط الاثبات هم میتونید صفت هم بگیرید، یه خورده عبارت رو طولانیش میکنید و در نتیجه فهم مطلب یه ذره سخت‌تر میشه. اما اونطور که الان عرض میکنم راحته. وسط واسطه در اثبات هست، واسطه اثبات هست، الواسط اضافه شده به اثبات، ولی الوسط نه اضافه نشده، اون مبتدا است. بعد کلمه به کل داره، کلمه به کل معنی فی کله، یعنی این که گفتیم وسط واسطه اثبات است، فی کل قیاسه این چنین است، اختصاصی به برهان لم یا این نداره، به کل یعنی فی کل، در تمام قیاس ها این وسط میشه واسطه در اثبات. ای الحد الوسط، این تفسیر برای فلوسطه که دشیر گفته بود. لابد ان یکون علتن لإثبات الأکبر للأصغر و تصدیق به، این تفسیر برای الواسطه لإثباته. فی کل قیاسن تفسیر برای به کل. پس عبارت اینطور معنی میشه، حد وسط باید علت باشد در ذهن برای اثبات اکبر للاصغر و علت باشد برای تصدیق به این اثبات فی کل قیاسه. در همه قیاسا باید این حد وسط بتواند مرا آگاه کند به اینکه این اکبر و اصغر ثابته، مرا آگاه کند، نه در خارج ثابت کند، پیش من ثابت کند. حد وسط در کل قیاس اینطور. و لحاظای اقار لهو الواسطه فلسفت و تصدیق، به این جهت است که بهش گفته میشه، بهش یعنی به همین حد وسط که چنین شغلی چنین کاری داره، گفته میشود الواسطه فلسفت و تصدیق، یعنی چیزی که علت شد برای این که مطلب رو برای من ثابت کند و من این مطلب و من مطلب رو تصدیق کنم. بهش میگیم حد وسط، یعنی واسطه در تصدیق. نه، حد وسط اینطور نیست که همه جا وسط اکبر و اصغر واقع بشه، فقط تو شکل اول اینطوری، تو شکل ثانی و ثالث جانب واقع میشه، جانب یعنی طرف، وسط واقع نمیشه. تو شکل ثانی محمول واقع میشه که این طرفه، تو شکل ثالث موضوع واقع میشه که این طرفه، فقط تو شکل اوله که وسط واقع میشه. حد وسط و وسط میگن به همین جد وسط میگن، چون واسطه شده یعنی علت شده، نه چون وسط قرار گرفت. بلا شکل دو و سه و نبر حد وسط میداشت. بله؟
اینکه شکل اول اصل در اشکال بود یا وسط بود، این معنی تصحیح شده.
چون به مناسبت شکل اول بگیم وسط، و چون شکل اول حاکم بر همه است، این مناسبت رو انجام بدیم. عیبی نداره، ولی این کار رو نکرده. واسطه خودش علتی، فرق است بین علت، واسطه، آلت. چون الان شما این سوال کردیم در از میکنم، علت مستقیم کار انجام میده، مثل نجار که این درون میسازه، این میشه علت. واسطه اونم مثل نجار کار انجام میده، منتها با الهام علت، با دریافت فیض از علت، فیض از علت دریافت میکنه به مادون میده، میشه واسطه. پس واسطه خودش شأن علیت داره. اما آلت اینطور نیست، آلت کار فاعل رو به فعل میرسونه، مثل اره نجار. اره نجار ابزار با آلت واسطه نیست، چون کار نجار انجام نمیده، باعث میشه که نجار کارش بتونه انجام بده، ولی کار نجار رو اره انجام نمیده، اون شاگرد نجاره کار نجار انجام میده، اون میشه واسطه. پس واسطه علت هست، منتها علتی که تأثیرش رو از مافوقش دریافت میکنه، اگه مافوق میشه علت، این میشه واسطه. حالا اگر خودش هم بخواد واسطه بگید اشکال نداره، چون داره حفاظه میکنه خودش رو به اعتبار حفاظه کردنش میگید علت. و فرقش با خود علت اینه که علت دارد و اثر میگذارد، واسطه میگیرد و اثر میگذارد. خب حالا حد وسط به این بیانی که گفتیم معلوم شد که علته، ابزار نیست، به منزله علته، اون تا درجهش پایینه، تأثیر میذاره، یعنی مرا صاحب تصدیق میکنه. به لحاظا یعنی به خاطر اینکه در هر قیاسی حد وسط واسطه می شود برای به نتیجه رسیدن یا علت می شود برای نتیجه، گفته می شود لهو یعنی برای این حد وسط الواسطه فل اثبات و تصدیق، که در اثبات و تصدیق تو همه ی قیاس ها حد وسط واسطه است. بعد توی قیاس علم اضافه داره، یعنی واسطه در ثبوت هم هست، در خارج هم واسطه می شود برای اینکه محمول بر موضوع حل بشه. انزا، زا اسم اشاره است، یعنی حد وسطی که شأنش این کار عام بود، اگر علاوه بر این کار عام کار خاص هم انجام بدیم که توضیح دادن، وقت میشه برهان دلیل. انزا یعنی اگر این واسطه که دلالت میکند در ذهن و ثبوت اکبر الاصغر، در خارج هم همچین دلالتی بکنه، زا علی ثبوت واقعا یدور، اگر زا یعنی این حد وسط، اگر بس ثبوت اکبر الاصغر در واقع دلالت کند، برهان میشه برهان علیه، یعنی همونی که در ذهن به سطح دیگه در ذهن اتفاق افتاده در خارج هم اتفاق بیفته. حد وسطی که هم در ذهن هم در خارج حالت واسطه بودن داره، قیاسش میشه قیاس علم. انزاد علی سعود یعنی بر سعود اکبر الاصغر ذهنن اضافه کند واقعا را، یعنی سعود فی الواقع را و سعود فی نفس الامر را. اگر این مطلب علاوه بر بله بر سعود، نه این که گفتم اضافه درست گفتم، این انزا یعنی حد وسط علی ثبوت یعنی ثبوت اکبر الاصغر واقعا دلالت کند، همونطور که بر ثبوت در ذهن دلالت میکند، علی کما یدل علی ثبوته یعنی ثبوت اکبر لهو برای اصغر فزن در مقابل واقعا. یعنی اگه حد وسط علاوه بر اون دلالت این دلالت هم داشته باشه، فهو بلن یعنی قیاسی که حد وسط چنینی دارد برهان لم نامیده میشه. چرا بهش لم میگیم؟ لدلالتهی علی لمیت الحکم فی الواقع، زیرا این قیاس دلالت میکند بر علت حکم، اون علتی که در واقع بوده، علت واقعی را هم ذکر میکنه علاوه بر این که علت میشه برای تصدیق. ولی این دل این حد وسط بر علیت در ذهن، علیت یعنی علیت این حوش فزه و تحققهی خاصتن دوباره بخونه، و این دل علی علیتی فی الذهن و وساطتی فی العلم، فقط اگر دلالت کند بر، یعنی حد وسط دلالت کند بر علیتش در ذهن و وساطتش در علم، یعنی در علم بشه واسطه در ذهن بشه علت، فقط در خارج علت نباشد، فهو به اینون چنین قیاسی که مشتمل بر این حد وسط این زمیر هوه در عبارت برمیگرده به بسط، در حالی که بسط ما لماین نمیگیم، قیاس رو لماین میگیم. علت اینه که قیاس قوام اصلیش به اون حد بسطه، و الا اصغر اکبرش که تو مدعا بوده، اون اصغر اکبری که تو نتیجه من تو مدعا بودن، اونی که اساس کاره همون حد بسطه که اگه نباشه قیاس تشکیل نمیشه. به این مناسبت چه زمیر به وسط برگردیم چه به قیاس برگردیم فرق نمی کنه. لذا ما به قیاس برگردیم به خاطر اینکه دقیق تر صحبت شده باشیم، ولی کسی به حد وسط هم برگردیم و قیاس رو اراده کنه اشکال نداره. بله؟ کجا؟ بله واقع نفس الام عطف تفسیر. بله واقع نفس الام میرم اونجایی که واقع آخه واقع قضیه ذهنیه تو ذهن واقع میشه، واقع قضیه خارجی هم تو خارجی نفس الام میگه جمعه شامل میشه هم ذهنی هم خارجی. بله
از این کنم بعد با عبارت کمالگر رو با عناصوری که دیده رو فسته اشاره به مقام سن می کنم از اون واقعا اول فقط به ثبوت واقعی اشاره کنم
به ثبوت خارجی بگم ثبوت خارجی پس نفس الان رو باید عطف تفسیر بگیم امزا علی ثبوت اگر این حد بسط بر ثبوت یعنی ثبوت اکبر دلسخت واقعا یعنی فعل واقع و نفس الان دلالت کند همونطور که بر ثبوت حیله یعنی ثبوت اکبر دلسخت فی ذهن دلالت میکرد و باعث تصدیق ذهنی شد فهو و لمن یعنی چنین حد وسطی یا بفهمی چنین قیاسی لمن است. بله یعنی ذهنی که خارج منه آم نفس الامر خارج منه آمه که شامل ذهنم میشه منتها فرض کن یه قضیه تو ذهنتون ترسیم کردی که اصلا وقوع اکبرش لیلازخر ذهنی بود نه خارجی، این هم شما رو هدایت میکند به این که اکبر لرسخر ثابت است، هم تو خارج داره علت میشه برای این که اکبر لرسخر ثابت شه. خارج یعنی اون ذهنی که یکی از ظروف خارج روشن دیگه. بله نفس الان در اینجا عطف تفسیر بر واقعه، یعنی واقعه رو باید آن بگیری که شامل قضیه که در ذهن حکم می شود به ثبوت اکبرش و لسخرش نیز بشه. ولی خب اون قضایه خیلی کم هم بیشتر همه قضایه خارجی هست.
این تعریف لرنیورنی از خارج خوب روشن شده که عبارت خیلی اینو نمی رسیم چون در همون دوران این هم باز ناظر به خارج هستی که این تبدار بودن به ما میگه که در خارج این تعفن اخلاقی بوده نه صرف هم در ذهنی موضوعی بزن هم در قرآن این ما طرف خارج اصلا بودیم لما برای خارج اصلا بیر ایشون گفت سبوت در سبوت دلالت کنند اونجا فقط در اثبات دلالت کنند بیدون همونجا که اثبات هم هست اون ناظر به خارج هست همون تعریفی که از خارج فهمیده درسته که علت خارجی علت دیگه ولی عبارت
ببینید شما میفرمایید که در برهان اینم تب در خارج ثابت میشه برای این شخص، ما به اون کار نداریم، بحثمون در این نیست که تو خارج برای تو خارج ثابت میشه، این شخص تو خارج تب داره نه تو زن من، ولی اون علت تو خارج هم علت تب شد علت اکبر. علت چی بود؟ علت تب بود حد وسط اشتباه بخونم بگرد حد وسط تب بود. آیا این تب هم تو خارج علت شد برای تب و نخلا؟ نشد دیگه.
این درست برای عبارت میگه که اگر اون حد وسط دلالت بر ثبوت دلالت بر ثبوت که میکنه
دلالت بر ثبوت اکبر لرسخر در خارج
بله دلالت ولی ممکنه علت شده باشه این تعبیر دلالت ثبوت واقعا مال هم مال برانه اینه هم مال برانه لحنه هر دو حد وسط به مادی وسط میده واقعی.
شما ظاهرا دلالت توی معنی عام گرفتید، دلالت علی ها، نه دلالت. ولی خب معلومه که معلوم دلالت و ثبوت علت میکنه، ولی معلول ثبوت علی نداره، فقط وجود رو درست میکنه، اونم وجود در خارج، اما عامل وجود نمیشه، سبب وجود نمیشه، اون مهمه. تو برهان لن سبب وجود میشه، تو برهان این مبین وجود میشه، دیگه سبب وجود نیست. فهو لن مونده دلالت یعنی لمیت و لکن فرباقی و این دله علا علیت علیتهی فزه و بساطتهی فلعب. اگر این حد وسط فقط دلالتش بر این باشد که در ذهن علت شود، در ذهن علت شود برای ثبوت، نه در خارج، فقط در ذهن باشه، فهو این چنین برهانی می شود. این چرا بهش این میگیم دلالت یعلا اینیت روش به تحققی، خاصتا این تنها دلالت بر این میکنه، دلالت بر خارج دیگه نداره، دلالت بر وجود میکنه نداره. که نه از خارج توضیح دادم، خیلی شاید سخت نباشه. فمثل زیدون متعفن لخلات صغرا، کل متعفن لخلات مهمون کبرا، فزیدون مهمون نتیجه میشه لمی که محول مشهور. و ازا وضعت هنا، اگر تو در هنا یعنی در تو همین مثال اکبر رو به جای اوسط گذاشتی و بالعکس یعنی اوسط هم به جای اکبر گذاشتی، یعنی مهموم آوردی حد وسط قرار دادی، تعفن آوردی اکبر قرار دادی، سار اینی هم دلی میشه در اینی، یعنی قیاس میشه قیاس اینی که توضیح داده شد. حالا اگر نکته‌ای بخواد باقی مونده باشه، شاید سوال شما و اینها رو هم انشاءالله جلسه آینده باید توضیح بدم.